هر یک جایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما در ادامه مواضعی خدمتتون داشتیم عرض کردیم که جناب بوعلی در فصل اول اثبات من و ذات میکنه با بیان تجربه شهودی واقعی و فرضی، در فصل دوم به بحث از این پرداختن که مدرک کیست، چون اونجا بحث از این کردن که مدرک یا مشاعر ظاهری است یا باطنیه یا قوای باطنی، که یا مشاعر باطنی بشه، بله، یکم عقل بشه. بعد هر کدوم از این مشاعر باطنی و عقل هم گفتیم یا با واسطه هستن یا بی واسطه. در مورد واسطه و بی واسطه گفتیم که این واسطه رو ما در واقع حد وسط در برهان میتونیم بگیریم، میتونیم قوه دیگر بگیریم به واسطه قوه دیگر. گفتیم اختلاف وجود داره. واقعش رو بخواهی من مطالب اساتید دیگر هم دوباره هم نگاه انداختم، اساتید دیگر رو دیدم که برخ از اونها حد وسط برهان رو هم قائل شدن، ولی یعنی به واسطه یک مفهوم، در واقع یک مفهوم شما در واقع پی ببرید به نفس خودتون، مثل من می اندیشم، شما با مثلا من می اندیشم پس هستم، آره، شما این یه دفعه میشکفه کافی از این حرفا بزنید. بله، یعنی به واسطه یک مثلا خیلی از افعال نفسانه شاپی به نفس باری. حالا به هر شکل در فصل وقت در همین فصل دوم خاطر معرفتون باشه، جناب بوعلی عرض کردم که مشاعر، این که ما نفس رو به اصطلاح مشاعر باطنی با واسطه درک کنیم، اینو رد کردم. چرا؟ چون گفتم آقا در فرض مذکور انسان معلق در هوای تن اصلا غافل هستش از غیر خودش. عقل با واسطه باشه، این رو هم در واقع حس کردم. البته بیان کردیم خدمتتون که با این بیانی که ایشون فرمودن قاعدتاً مشاعر ظاهری هم باید حس بشن، یعنی وقتی ما غافل بشیم در فضای انسان معلق به هواتر اون هم از بین باید بره. خب حالا اون رو گذاشتن به همراه دو تا فرض دیگه در فصل بعد بهش بپردازن که بالاخره چی هستش، اون حقیقت چی هست. در فصل سوم به بحث مدرک چیست میپردازه. ایشون میفرمان که این مدرک شما یا امری محسوس هستش یا امری غیر محسوس هست. این امر غیر محسوستون دو قسم داره، خاطرتون هست؟ بعد بگیم یا مشاعره، این اشاره نمی کنه جناب بوعلی، ولی قاعدتا بعد بگیم یا مشاعر باطنی یا عقل. مزه از عقلم همون نفس ناطقه است، تأکید میکنم خدمتون که اگه ثابت بشه عقله مدرک، عقله مدرکم عقله، در این صورت ماجرا تموم شده که من به تجربه شهودی واقعی من منی یافتم، آن من را با عقل میابم، یعنی چیزی که بعدا اسمش میذارم نفس ناطقه، و آن منه همان عقل است، یعنی مدرک هم باز خود عقل است، محسوسات نیست. وقتی اینها ثابت شد استدلال جناب بوعلی هم به پایان خودش رسیده. حالا مدرک کیست رو عنایت داشته باشی، اول بذاری من بتونم بحث رو ارائه بدم، بعدش حواشیش با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. مدرک ما، مدرک یا امری محسوسه یا امری غیر محسوس هستش. جناب معلی میگه که اگه امر محسوس باشه یا در واقع جزء از بدن ما هستش، امر محسوس یعنی امر جسمانی دیگه، یا جزء بدن ما هستش یا کل بدن ما هستش. اگه جزء بدن ما هستش یا جزء ظاهری بدن ما هستش یا جزء باطنی بدن ما هست. منظور جزء ظاهری این پوستی که شما میبینید جزء ظاهریه، این عضوی که الان شما روی چهره من میبینید بهش میگن بینی، به اون میگن چشم. جزء باطنی منظور قلبتونه، معدتونه، الان شما نمیبینید قلب و معده این بنده رو، منظور این هستش. جناب بوعلی شقوق متصوره رو واسه شما اینجا بیان میکنن و میگن که ما تحلیلی خدمت شما ارائه خواهیم داد که اونی که مدرک ما در بحث انسان معلق در هوا تلق هستش امری محسوس نیست، نه حالا جز باشه نه کل محسوس باشه، جز ظاهری باشه یا جز باطنی باشه، میگه هیچ کنون از اینها نیست و از این طریق ثابت میکنه که امری غیر محسوس هستش مدرک ما. مدرک بیان این هستش، بیانی که ارائه میدن، بیانی که ایشون در متن میان این هستش. من چون کلیت مطلب رو گفتم خدمت، حالا اجازه چرا نکاتی هست که میشه عرض کنم خدمتون، ایشون بیان میکنه که مدرک شما امری محسوس که جز باشه و جز ظاهری شما باشه نیست. چرا؟ یه فرض کن که مثلا پوست شما باشه، اگر شما هنگام درک من که در برهان انسان معلق در هوای تلق اون رو ثابت کردید، اگر اون من همین پوست ظاهری شما باشه، خب این پوست اگر کنده بشه بعد این منه هم از بین بره، در حالی که این منه تبدل پیدا نمی کنه، از بین نمیره. این پوست وقتی متحول بشه، متبدل بشه، باید این منه هم متحول بشه، در حالی که متحول نمیشه، من همچنان من هستم، حالا جزء از بدن من. میدونم. خب پس اون چیزی که شما ثابتش کردید عنوان مدرک خودتون و اسمشو گذاشتید من در فصل اول در قالب برهان انسان معلق در هوا تلق ثابت کردید چیزی به نام من، به نام ذات، این ذات جزء ظاهری شما به نام پوسته، به نام چشمه، به نام گوشه، خب اگه من این گوشه رو بکنم بعد من از بین بره دیگه، چیزی که ازش تعبیر میکنم به من، در حالی که از بین نمیره. طرف گوش نداره ولی من خودش رو داره، بینی نداره، دماغ نداره ولی همچنان من خودش رو داره. شما میفرماید که مدرک شما در اون برهان انسان معلق به هوا تلق جزء ظاهری بدن شما نیست، مثل پوست، مثل چشم، مثل گوش. میگه اینها نیست. چرا؟ چون که اینها باشه با تبدل اینها، تغییر در اینها، اون باید تغییر میکرد، در حالی که در اون تغییر ایجاد نمیشود. پس معلوم میشه که مدرک ما امری غیر از این جزء ظاهری بدن انسان هستش. پس این قیاس استثنایی هست دیگه، اگر مدرک جزء ظاهری انسان می بود می بایست با تغییر و تبدل جزء ظاهری آن مدرک نیز متبدل و متغیر می گردید. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اما با تغییر پوست
و سایر اعضای ظاهری مدرک در برهان انسان معلق در هواء تلق تغییر و متبدل نمی شود. پس مدرک غیر از جزء ظاهری بدن انسان است. این یک برهان هستش، این یک برهانه، یک برهانه، برهان اول. دو تا برهان میاره ایشون واسه این ماجرا. یکی اینه. برهان دوم برهان دومی که میارن برهانی هستش مبتنی بر این هستش غیر المغفوله بله دو تا برهان میاد بر. غیر المغفوله غیر المغفول در واقعش میخواد بگه که مقدمی اول در برهان انسان معلق در هواء تلق فرض این است که انسان غافل از هر چیزی غیر از ذات خود است. مقدمه اول. دو، جزء ظاهری نیز طبق فرض مصداقی از غیر ذات انسان می باشد که مغفول انسان است. نتیجه غیر المغفول، این غیر المغفول یعنی همون ذات من، یعنی اونی که ازش غافل نیستم. غیر المغفول، غیر المغفول یعنی اونی که ازش غافل نیستم، یعنی همون ذات من، غیر از اون چیزی که ازش غافلم. این مغفوله اینجا منظور بدن هستش، بدن و اعضای جسمانی. این غیر المغفوله، غیر المغفول، این غیر المغفول اولی یعنی آنچه که مغفول نیست، یعنی ذاتم، غیر از آن چیزیست که مغفول است، غیر الذی هو مغفولان. این غیر المغفول اولی، این غیر ترکیبش یک ترکیب با هم هست، دو فهمی بعد اینجوری بخونه، غیر الذی هو مغفولان. آره اینو اینجوری بفهم. به این دو تا بیان جناب بوعلی میگه که اونی که در فصل اول در قالب برهان انسان معلق ما ثابتش کردیم به تجربه شهودی، حالا چه واقعی چه فرضی، اونو ثابت کردیم، اون غیر از بدن هستش، چون ما در اون فرض داریم صحبت. حالا ممکن کسی اشکال بکنه که مدرک ما، نه چی گفته جزء ظاهری ماست، جزء جسمانی باطنی ماست، یعنی مثلا قلب ما، دماغ ما، مغز ما. کما این که خب برخی از متکلمین همین حرفو میزنن تو بحث معاد، میگن حقیقت انسان مثلا قلبشه،
یا مثلا قوه دماغشه، مثلا اون دماغیه یا مغزشه، این حرفو میزنن بخاطر تو بحث در واقع حل اون مشکل اکل و آکل و معکول، یعنی خب اینو چیکار بکنیم اون شعبه آکل و معکول. چون میگن خب ما وقتیم که اگه حقیقت ما این جسم ما باشه و حقیقتی تجردی به نام نفس نداشته باشه، خب بعد از مدت این جسم پود میشه، هیچ میشه، خاک میشه، این خاکه کود میشه، کود جیا میشه، میده تو جهان مختلف، بعد جز بدن یه موجود دیگه ای میشه، بعد وقت حالا اونم دوباره پودر میشه، دوباره همین ماجرا در وقت تو قیامت. حالا میخوام بیان این خاکه، این اجزاءه، مال این باشه، مال اون باشه. متکلم مثلا حل این ماجرا اومدن بحث رو مطرح کردن به نام اجزاء رئیسه، سعی کردم با بحث اجزاء رئیسه این رو حل و فصل بکنم. ها خب حالا اون موقع حقایق تجردی به این نحو روشنی که الان برای شما ثابت شده بود اون موقع ثابت نشده بود. اون موقع میگفتن، اونا میگفتن حقایق عالم یا ماده، یا ماده متراکمه یا ماده رقیقه لطیفه.
اینه مصادق نداشتن؟
داشتن، ولی خب در کلمات در واقع قبل متکلمان که همشون خب شیعی نبودن، یک دو حتی شیعیان هم در کلمات امامان معصوممون به این بیانی که الان فیلسوفان حرف از تجرد میزنن مطلب وجود نداره. با به سختی شما بتونید مثلا یک تعابیر رو حمل بکنید، بگید خب این حرف زدی لازم، حرف اینه لازم، اینه بعض قائل به حقایق تجردی بودن. حالا این محل بحثه، ما اگه از اینها عبور کنیم وارد یه فضای بازتری بشه، زبون پیدا بکنه، هی راحت تر میتونیم برخی از حرفایی که در سنت گذشته فلسفی یا کلامی مطرح شده رو مورد گفتگو قرار بدیم که در روایات ما مثلا چجوری بوده. خلاصه این دو اصطلاح واسه بحث جزء ظاهری، اما واسه جزء باطنی هم همین مسئله قابل تر هستش که اونی که در برهان انسان معلق ثابت میشه عضو باطنی هم ما مثل قلب و دماغ و اینها هم نیست. چرا؟ چون که اولا اینم دو بیان دوباره داره، این بحث جزء باطنی هم دوباره دو بیان داره. من اینو پاک کنم علی آقایون پاک کنم. غیر المغفوله غیر الذی هو المغفول، هو مغفول بدن و اعضای جسمانی. برای اینکه بگیم جزء باطنی هستش، این هستش که میگه که شما چجوری میخواید بگید که مدرک شما جزء باطنی جسمانی شما، در حالی که یک جزء یک من حقیقت ذات خود را بدون تشریح و کالبد شکافی درک می کنم. دو، اجزاء باطنی انسان تنها از طریق تشریح و کالبد شکافی قابل درک می باشند. بنابراین غیر المغفوله غیر الذی هو مغفولان. بله، من خودم رو الان درک میکنم در برهان انسان معلق در هوا تلخ، در حالی که اجزای باطنی جز از طریق تشریح و کالبد شکاف قابل درک نیست. الان من مغفول من نیست، میبینم اون رو، در حالی که اجزای باطنی من مغفول منن، من جز از طریق تشریح نمیتونم اونها به اونها دست پیدا بکنم. بنابراین اون چه که در برهان انسان معلق به هوا طبع من بهش دست پیدا میکنم غیر از عذاب باطنی من هستن. یک. دو، همون بیانی که برای عذاب ظاهری آوردن دوباره اینجا هم مطرح میشه که در بنویسمش استدلال دوم یک بله بله مبتنی بر همون هستش، یعنی در برهان انسان مدقت هوای تر ما غافل از هر چیز دیگه الا ذات خودمان هستیم. این همین اشکال بعد این همین حرف که از ذات باطنی ما هم یکی از مصادیق غیر از ذات من هستن، بنابراین غیر المخفوله غیر الذی هو مخفول، اونی که مخفول نیست یعنی ذات من غیر از اون چیزیه که در برهان انسان معلق در هوا طرح فرض شده است که مورد غفلت ماست. چون میگیم که این انسان در اولین لحظه خلقتشه، چشماش هیچی رو نمیبینه، یعنی در وضعیت قرار گرفته که بدنشو نمیبینه، بدن کاملا باز هستش، منفرج، معلق در هوا هست، هوا نه گرمه نه سرده. چین انسانی در اون لحظه که هیچ کدوم یکی از حواس ظاهری و باطنیش کار نمی کنه در اون لحظه من رو درک میکنه. ما تو این فرض داریم گفتم. با این بیان جزء باطنی رو هم ایشون میگه که اونی که ما درک میکنیم جزء باطنی جسمانی ما هم نیست. بفرمایید. بله؟ تو همین قسمت باشه. بحث جزء ظاهری و باطنی.
ما درک میکنیم همون رو درک میکنیم ولی همون نمیدونیم که این هست. شما هم الان میشنم این من خب من کجاست؟
من یعنی شما خواهی این همین ماجرا شما در مورد روح میگید، همین رو در مورد اجزای باطنی شما بگید. ببینید خب بالاخره این حرف قابل تره. شما یک بچه خردسال هیچ درکی نسبت به اجزای باطنی نداره ولی معلوص من رو درک میکنه، در حالی که اگر این من همون اجزای باطنی ما میبود ولی اون که در اجزای بدن موجود دیگه دیده باشه بعد این منتقل بشه به اون، در حالی که وقتی میگه من کاملا غافل هستش نسبت به اجزای رئیسی وجودش مثل دماغ، در حالی که از نسبت من غافل نیست،
غافل هست از این که اون من اینا هستم، غافل از خودش نیست. شما میگید من، من میگم من کجاست؟ من میگم من کجاست؟ جایگاهش کجاست؟
نمیدونم. ببینید اینا داشته باشین، من رو به علم حضور یا شهودی در میابم، خود حقیقت من رو. شما میگید این منه قلب شماست، من میگم که اصلا قلب من نسبت به قلب یعنی یک حقیقت سنوبری در قفسهای سینه اصلا خودآگاهی ندارم. اصلا هنوز علم پزشکی، فرض کنیم ما در برهه از زمان قرار گرفتیم، علم پزشکی به فضای کالبد شکافی هم نرسیده، در چنین فرضی که هنوز تصویری از اجزای درونی بدن نداره و فکر میکنه اصلا این بدن آب همش داخلش، واقعا در چنین فضایی چجوری ما میخوایم بگیم که این منه اون هست، در حالی که من رو درک میکنم و هنوز هیچ تصویری نسبت به مغز، سلولای مغزی و یا قلب و یا معده یا کبد و اینها ندارم. میخوام تو این فرض این رو ببینم. بنابراین این که بگم که مدرک من که در برهان انسان معلق در هوا طرح اون رو درکش کردم همین اجزای باطنی من هستن، هازا اول کلام. من اجزای باطنی رو شناختی بهشون ندارم. یک، یعنی اگه میخواستم شناخت پیدا کنم از طریق تشریح و کالبدشکافی هاشون پیدا میکردم. دو، این که اصلا گاهی من وقتی به من خودم ترجمه میکنم غافلم نسبت به همه چیز، چه ظاهری چه باطنی، همون لحظه هیچی اصلا تو ذهنم نیست، در حالی که منم رو کاملا درک میکنم. امکان نداره که من همون دماغ من، قوه دماغیه من، یعنی اون سلولای مغزی من، یا قلب من یا کبد من باشد و من متوجهش نباشه. اصلا چیزی امکان نداره. و استدلال و امر سومی که جناب بوعلی دوباره اون رو مورد انکار قرار میده این هستش که بگیم که مدرک ما نه جزء ظاهری ما مثل پوست، چشم، گوش، نه جزء باطنی ما مثل دماغ یعنی همون مغز و یا قلب، کبد، بلکه کل بدن ما باشه. میگه چه اشکال داره مدرک ما کل هستش، جمله این اعضا هستش. پاسخی که ایشون میده میگه که اولا این رو شما با آزمایش وجود خودت و دیدن خودت کاملا این رو میفهمی. چرا که این نیست، کل بدن نیست. چرا کل بدن نیست؟ یکی این که شما من را درک میکنید، من را درک میکنید در حالی که کاملا نسبت به کل بدن خود غافل هستید. یعنی شما خودت در خودت میتونی اصلا امتحان بکنی. دو، با تنبیه ما در فصل اول که ما انسان معلق در هواء تلق رو فرض کرده بودیم، جواب این حرف روشن میشه. من وقتی غافل هستم نسبت بدن خودم، حالا هم نسبت جزء ظاهری هم جزء باطنی هم کل، نسبت به همش غافل خواهم بود. استدلال من مبتنی بر این هستش. چی رو؟ تنبیه. خب بعد تطبیق بکنم، خیلی هم سریع بعد تطبیق بکنم با این استدلال ها. اینو بگم، با این تبیین هایی که جناب بوعلی بیان کردن میگه روشن میشه که مدرک شما در برهان انسان معلق در هوا تلق حقیقت محسوس و امر محسوس شما نیست. حالا چون امر محسوس جزء از بدن شما باشه، جزء ظاهری یا جزء باطنی یا کل بدن شما باشه، نخیر، این در واقع مدرک شما نیست. چرا؟ چون اگر مدرک شما در واقع یا جزی از مدرک شما این اجزاء ظاهری و یا باطنی یا کل این بدن بود، برای درک من بودن من ضروری بود که لحاظ بشن، مورد توجه قرار بگیرن. در حالی که من وقتی خوابم و اصلا توجهی به بدن خودم ندارم، باز من رو درک میکنم. انسان مست همین حالت رو داره، انسان معلق در هوا تن همین ماجرا رو داره. اون جزء قوای باطنی هستش. میخوام این عرض بکنم که طبق این بیان جناب بوعلی، اونی که من در برهان انسان معلق در هوا تن درک میکنم، قطعاً امر محسوس وجودم که بحث بدن ما باشه، چه جزش چه کلش نیست و نخواهد بود اینها، بلکه در واقع امری هستش غیر از این. بخونم مطلب رو. الفصل ثالث، فصل سوم، تنبیه. بحث این هستش، عرض کردم جناب بوعلی در فصل سوم میخواد ببینه مدرک چیست. میفرمان که اتحصل و آیا اینگونه فکر میکنی، اینگونه تحصیل میکنی که ان المدرک من همانا اون چه که درک میکنی از خودت احوه ما یدرکهو بسرو که من احابک، اون چیزی که چشمتو از پوستت درک میکنه، یعنی در برهان انسان معلق در هوا تلق، اونی که ثابت میکنی و بهش تعبیر میکنی به من ذات انا، آیا اون پوست توه؟ لا، نه این گونه نیست. فَإِنَّكَ میگه تو ان انسلخت ان، اگر منسلخ از این پوستت بشی و تبدل علک، این پوستت اصلا عوض بشه، تغییر کنه، سلولو اصلا تغییر کنن، به بیان امروز صحبت بکنیم، میگه کنت انت انت، تو همچنان همون تویی، در حالی که این پوسته تغییر کرده، اگر تو این پوسته بودی با تغییر پوست همه تغییر میکردی. احوه ما تدرکهو به لمسکه عیزم، آیا اونی که در برهان انسان معلق در هوا تلق شما ثابتش میکنی، اون چیزی که با قوه لامست درکش میکنی؟ ولیس عیزم، نه این گونه نیست. الا من زواهر اعضاه، چون که این چیزی نیست جز یکی از اعضای ظاهری تو. همین رو در مورد باصره، بصر، در مورد سمع، در مورد شم و در مورد ذائقه هم میتونید تطبیق بکنید. میفرمان لا، نخیر. فإن حالها، یعنی حال اون چه درس درک میکنی به قوه لامصد، حال و ما سلفه، حالش هم حال اون چیزی گذشت، یعنی حالش هم حال پوست توه. و مع ذلك فقط کننا فی الوجه الاول من الفرض اغفلنا الحواس عن افعالها، و این در حالی که ما در برهان انسان معلق در فضا گفتیم که حواس ما از همه افعالشون غافل هستن و هیچ چیز رو درک نمی کنم. چجوری میخوایی با لامسد بگی من با لامسم لمس مثلا درک کردم و پوستم رو مثلا لمس کردم و من همان پوستم؟ ما در برهان مفروضمون فرض گرفتیم که ما نسبت به همه اینها غافل هستیم. با توجه به این نکته در ادامه، تا اینجا ماجرا اعضای ظاهری انسان مدنه جز ظاهری، و در ادامه میگه فبینن انهو لیس مدرک کهینه ازن، یعنی در واقع در هنگامی که انسان معلق در هوا، بران انسان معلق در هوا تلخ دارید، عضون من اعضای که قلب او دماغن، عضوی مانند اعضای باطنی تو مثل قلب و مغزت هم نیست. این روشن این مطلب و کیفیت چجوری اون باشه؟ و یخفا علیک وجوده هما الا به تشریح، حال که اینا رو جز با کالبد شکافه شما نمیتونید بهشون الپیدا بکنید، در حالی که شما 5 سالته میگی من، در حالی که هیچ تأثیری نسبت به قلب و مغز و سلول مغزی نداری اصلا. ولا مدرک که جملتون من حیث و هی جمله، همچنین مدرک تو در برهان انسان معلق در هوا تلخ جمله و مجموع اعضای بدن تو به ماه و مجموع هم نیست. و ذالک ظاهرا، این هم روشنه، یعنی میخواد کل هم نیست. میگه و ذالک ظاهرا لک مما تمتنحو من نفسه، اینو با امتحانی که خودت میکنی نفس خودت رو اینو خیلی روشن میابی، یعنی شما خود میگی من در حالش توجهیم به مجموع بدنت نداری. و همچنین و مما نب، بله، و مما نبحت علی، و همچنین از اون تنبیه که من برای اون چیزی که من بهش تنبیه دادم، یعنی گفت در تنبیه اول، یعنی فصل اول عرض کردم که فرض ما یک انسانی هستی با چین خصوصیات، یه انسان معلق در هوا تر، میگه از اونم فهمیده چون شما غافل هستی از غیر خودت. نداریم؟ جناب ولی در ادامه فرمان فمدرک که، اونی که مورد درک تو قرار میگیره در برهان انسان معلق در هوا تق، شیون آخر غیر حاضر اشیاء التی قد لا تدرکها، اونی که مورد ادراک تو در این برهان انسان معلق در حواطق قرار میگه چیزی هستش غیر از این چیزهایی که گاهی اوقات مورد ادراکت قرار نمیگیرن، یعنی گاهی اوقات بهش توجه داری مورد ادراکت قرار میگیرن، گاهی اوقات بهشون توجه نداری مورد ادراکت قرار نمیگیرن. و انت مدها که و انت مدرکان لذاته، در حالی که اون موقع که اونها مورد درک تو قرار نمیگیرن، یعنی مورد غفلت تو هستن، ذات تو مورد درکته. و انت مدرکان لذاته، در حالی که تو در اون لحظه که اونا درک نمیشن، ذات خودت داری درک میکنی. این همون غیر المغفوله، غیر الذی هو مغفولانه، یعنی غیر المغفول یعنی اون ذاته که درکش میکنی، غیر الذی هو مغفولانه یعنی غیر از اون اعضایی که در فرض ما مورد غفلتن یا در بحث انسان نائم مورد غفلتن. ولتی خلاصه میگه فمدرک که شیون آخر غیر حاضر اشیا و انت مدرک لذاتک، ولتی لا تجد ولتی لا تجدها ضروریتن فی ان تکون انت انت، همچین مدرک تو چیزی هستش بله غیر از این اشیایی که گاهی خود اونها رو درک نمی کنی و این اشیایی که برای این که تو باشی اونها رو ضروری نمی یابی. مدرک تو همچین چیزیه، مدرک تو شیئیه که لا تجدها ضروریتن فی ان تکون انت. مدرک تو چیزیه که برای این که به تو بگیم اونا ضروری نیستن، میخوام باشن میخوام نباشن. بعد در ادامه فهمم فمدرک که مدرک تو لیس من عداد ما تدرکه حسن به وجه من الوجود، میگه مدرک تو بنابراین با این توضیحات در اداد اون چیزهایی که به وجه از وجود حس محسوس هستن نیست، یعنی نه جز ظاهریه نه جز باطنیه نه کل اینا هستن، ولا مما یشبه الحس مما سنذکرو، و همچنین در واقع قوای باطنی تو مثل وهم و خیال و متصرفه و حس مشترک و اینها هم نیست که ما در ادامه بعدها میگیم مما سنذکرو، میگه اونها هم نیستن. یه نکته ما الان تا اینجای اصطلاح دقت بکنید، جناب بوعلی با این شوقی بیان کرد و اصطلاحی که آورد ثابت کرد که مدرک ما در انسان معلق در هوای تلق چی نیست؟ بعد هنوز چی رو رد نکرده؟ باطنی رو هنوز بحث نکرد، در حالی که در نتیجه گیریشون فرمودن مدرک تو لست من اعداد ما تدرک و حسن، در اعداد اون چیزایی که محسوس هستن درک اونها مورد درک استقرار میگیرن نیست، ولا میدونی مشاعر باطنی ما یشبال حسن دیگه، منظور قوه حس و خیال، قوه خیال و حس مشترک و وهم و این هاست. اینو کجا رد کرد؟
چون از باب این که ما خیال اینا با استفاده از اعضای باطنی مثلا وقتی یه چیزی رو میبینیم در خیال میره و اون تصور میکنیم یا مثلا وهم میکنیم، وقتی اینا نباشه به تبع اونم نمیاد،
این حرف درستی هستش، یعنی اگه بخواد در واقع حواس باطنی ما باشن، حواس باطنی ما به کنه که حواس ظاهری ما در واقع اون مایه های اولیه تفکری خودشون به دست میارن، وقتی ما نصف غافل باشیم نسبت به حواس ظاهری خودمون و بدن خودمون به تبع اون به طریق اولا نسبت به حواس باطنی هم غافل هستیم، چون اونها هیچ تولیت ندارن. اما یک بیان راحت‌تری که در کلمات خود جناب بوعلی اومده حرف جناب سهرابیه که ما در همین لحظه خلقتیم، حس مشترکمون هیچی نداره، حافظمون هیچی نداره، خیالمون هیچی نداره، اصلا قوای باطنی ما هیچ فعالیتی هنوز پیدا نکردن. با این بیان بنابراین مدرک ما نه مشاعر باطنی ما هستن نه مشاعر ظاهری ما هستن. حتی بیان خب میمایوشوال هست اصلا کلا مشاعر باطنی رو میگم به خاطر شباهتی که من به مشاعر ظاهری دارن اونها رو شبیه به
آره
آره آره بله بله. خب این لذیه ببینید واقعش بخوای همه مطلب رو گفتیم، حرف جناب خواجه حرفای جدیدی نیست. بذارید تونتون بخونمش اینو. یورید ایوبینه، جناب شیخ اراده کرده است که تبیین کنند که ان نفس الانسان، نفس انسان لیست به محسوسه، میخواد ثابت بکنه محسوس نیست نفس انسان. فبحث عن المدرک، بنابراین بحث کرد از مدرک و قسم و اونو تقسیم کرد که مدرک الا ما یکون اما محسوسا او غیر محسوس، مدرک یا محسوس یا غیر محسوس. و این کان محسوسا، اگر مدرک ما محسوس بود فهم اما جزء من البدن او کل البدن، اگه محسوس بود یا جزی از بدنه یا کل بدنه. و این کانت جز بدن بود فهو اما شیعون من زواهر اعضایی یا شیع ظاهری از اعضاش هسته، او شیعون من بواطنه یا اینکه نه یک جز باطنی از بدن هستش. و حاضی اربعت اقسام، چهار قسم بنابراین شد. شروع میکنه ثم ابتلا ایکون المدرک شیعن من زواهر البدن به وجهین، باطل میکنه این نکته رو که مدرک شیعی از ظواهر بدن باشه به دو دلیل. احدهما ان الانسان، انسان لو انسلخ عن ظواهر بدنهی، اگه انسان از ظواهر بدنش خارج شود منسلخ شود، لکان هو باز او اوست و لکان مدرکن لذاته، باز من خودشو درک میکنه. پس معلوم میشه که من غیر از این ظواهر بدنه. و ثانی ان ظواهر البدن، ظواهر بدن لا تدرک الا بالحواس، ظواهر بدن تنها با حواس درک میشن. و هو فی الفرض المذکور، یعنی این درک حواس در فرض مذکور یعنی در فرض انسان معلق در هوای تلق غافلا عن الحواس، و انسان در این فرض و انسان در این فرض غافل از حواس هستش. زوائل بدن جز با حواس درک نمیشن و انسان هم در فرض انسان معلق در هوای تن غافل از حواس هستش، غافلا عن الحواس. و اما تدرک الحواس ما انه مدرک لذاته، در این حالی که همون لحظه ذات خودش رو درک میکنه. پس معلوم میشه که ذات غیر از زوائل بدنه. و ابتلا ان یکون المدرک شیئا من اعضایه الباطنه، اینم باطل کرد که مدرک ما شیئی از اعضای باطنی انسان باشه. به انها لا تدرک الا به تشریح، به این که اعضای باطنی جز با کالبدشن کافی و تشریح درک نمیشن. و هو فی الفرض المذکور، در حالی در فرض مذکور این انسان کان غافلا عن تشریح و اما یوجبه تشریح، این از تشریح و هر چیزی سبب تشریح میشه، حالا میخواد با اعضاش تشریح رو انجام بده یا غیر اون. گفتی انسان معلق در هوا تلقه، بنابراین چجوری میخواد بگه که مدرک من که ذات هستش همون اعضای باطنی من هستن. و ابتلا یکون المدرک، همچین در اینو باطل کرد جناب بوعلی که مدرک ما ایکون المدرک جملتن من البدن، که این مدرک ما بگیم مجموعه بدن باشه. به چی؟ بنه و هینه یمتن خود نفسهو، هنگام که نفس خودشو مورد امتحان توجه و آزمایش قرار میده، یجد نفسهو مدرکن لذاته، خودشو میابه که من را درک میکند، ذات من را درک میکند. و غافل عن تفاصیل اعضای، در این حال غافل از جزئیات اعضای، کل غافل از کل هستش. و همچنین و به ان ادراک المرکب، همچنین ادراک مرکب لا ينفک عن ادراک اجزایش، شما مرکب رو درک نمی کنه الا به درک اجزایش. التی یکون کل واحد منها غیر مرکب، که هر کدوم از اجزا غیر از مرکب هستن. و در حالی که و کان الانسان فی الفرض المذکور غافلا اما یغایرو، در حالی که انسان در فرض انسان معلق در هواتر غافل از غیر خودشه، یعنی حتی از اعضای خودشم، اعضای ظاهریش، وقتی از اعضای ظاهرش غافل باشه از کل هم غافله، چون کل مرکب از اجزاست. فظهر بنابراین روشن شد که ان المدرک، مدرک هو شیء غیر اجزاء البدن جملتن، چیزی هستش غیر از مجموع بدن. و فرادا، و همچنین غیر از تک تک اعضا هستش، حالا چه جز ظاهری چه باطنی. التی یمکن ان یغفل عن هل مدرک لذاته، که ممکنه که غفلت بکند یک شخصی که ذات خودش را درک می کند، حالت الادراک، ممکنه انسان غفلت کنه از این در واقع مجموع بدن یا برخی از اعضای بدن هنگام ادراک ذات خودش. لکونها، چرا؟ لکونها غیر ضروریت الادراک فی کونه این مدرکن لذاته، چون که اینها لازم الادراک برای درک من بودن من نیستن. و زهر من ذالکه، و از این بیانات جناب شیخ بوعلی روشن شد که ان المدرک لیس بمحسوس، مدرک محس امری محسوس نیست، و لا ما یشبه المحسوس، و همچنین چیزی که شبیه محسوسات باشه مثل متخیلات و موهومات هم نیست. من ماسن از گروه که حالا بعدا در بحث قوا ازش بحث میشه، یعنی المتخیل و الموهوم. ولی خب این رو شما الان اینو عرض کنم که جناب بوعلی تا اینجای ماجرا برای اینکه حرفو تمام بکنه بگه که نفس من اون چیزی که من در برهان انسان معلق تحوات ثابت کردم بنان ذات همان عقل هستش، همان در واقع نفس ناطقه هستش، باید به شکل صریحی و روشنی مشاعر باطنی رو هم ابطال بکنه و بعد یک توضیحی جناب خواجه برای این مسئله می آورد تا این مطلب کاملا بنشینه. ایشون حد اکثر اشاره میکنه میگه که همچنین روشن شد که مدرک نه محسوس نه مایوش بول محسوس. آقا محسوسش روشن شد، مایوش بول محسوس رو چجور بیرون کردی؟ بعد توضیح بدی بگی که آقا من انسان معلق در هوا تق دارم تصدیل میکنم که در اولین لحظه خلقتشه. یعنی چی؟ یعنی نه حس مشاهده کار میکنه، نه وهمش، نه حافظش، نه خیالش. یا بیانه که دوستمون هم اشاره کردن که این قوای و مشاعر باطنی غالبشون، من نمیگم همشون، غالبشون، معذرت میخوام، همشون یا با حس کار میکنن یا در حس کار میکنن. رحم یعنی وهم نیاز به ابزار نداره ولی نیاز به شرایط حس داره. یعنی من برای اینکه در واقع خیالم کار بکنه نیاز به حس ظاهرم دارم که از این در واقع حس ظاهرم، از بصرم، قوه باسم استفاده بکنم تا خیالم رو فعال کنم. اما برای اینکه وهمم کار بکنه من محتاج به عبارت دیگه این قوه واهمه من مقید به باسره نیست، اما در ظرف باسره محبت طرف رو درک میکنه. اینات دارید؟ ولی در قبلی به واسطه باسره بود، این در ظرف باسره است. قوه واهمه، قوه خیال یا همون اینا نیاز بود که بیان بکنم ولی خب بیان نکردن. با این بیان که البته اشاره کردیم ثابت میشه که اونی که من در انسان معلق در حقیقت تر ثابت کردم یک امر محسوسی چه جز چه کل بدنم نیست، ما یشبه الحسن یعنی مشاعر ظاهری، مشاعر باطنی من هم نیست، چون مشاعر باطنی من یا به کمک حواس درک میکنن یا در ظرف حواس درک میکنن، که بنابر فرض انسان معلق در هوا تن حواس ما کلا از کار افتادن و ما نسبت اونها غافل هستیم. در این حال داریم من رو درک میکنیم، پس میفهمیم که من غیر از این مشاعر باطنی هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.